شبتون بخیر باشه، همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز. مهمان امشبمون آقای دکتر محمد کریم سهرابی، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد تمام دانشگاه و دکترای بگم دیگه. یکی از دوستان گفتن که به صدای ایشون و آرامششون میخوره که روانشناس باشن. نه، اشتباه حد زدین، ایشون دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارن. 3 بار در سالهای مختلف جزء 2% دانشمندان برجسته دنیا شناسایی شدن، 60 مقاله نوشتن، 3 جلد کتاب دارن و شرکت دانش بنیان تأسیس کردن و در حال حاضر هم معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیلشون هستن. خب آقای دکتر، میخوام ببینیم که اولین روزی که از جهان هستی تو ذهنتون هست کیه؟ برید دورترین خاطرتون.
بله، دورترین خاطره‌ای که من دارم مربوط میشه به روزی که برادر من، یعنی پسر دوم پدر و مادرم، به دنیا اومد. من اون موقع 3 سالم بود. یادم میاد اون که خالم دستمو گرفت و از جلوی بیمارستان منو برگردون خونه برای اینکه از مادرم جدا شم و مادرم برای به دنیا اومدن برادرم بیمارستان.
پس اولین خاطرتون برادردار شدنه.
بله بله.
خوشحال بودین یا ناراحت بودین؟
خیلی خوشحال بودم. بی‌نهایت برادر خواهرام و دوست دارم. خیلی از همون اول برای من بسیار عزیز بودن، همچنان بسیار بسیار عزیزن و بی نهایت دوست ندارم تو فضای برادر خواهری ازشون تعریف بکنم. به عنوان انسان دوست دارم بگم که چقدر انسانهای بزرگی هستن، چقدر از اینکه با اونها هستم و فامیل اونها هستم خوشحالم.
خیلی هم عالی. شما بزرگترین یا؟
بله من اولی.
کلن اولی شما؟
اولی، ارشد خاندایی خانمو.
اوه باری چلو.
بله.
یه جوی تعریف کردیم فکرم از اونا مثلا اونا بزرگترن. کدوم بیشتر کمکتون کردن تو مسیر پیشرفتتون؟
همشون به یک اندازه همراه بودن، همدل بودن. و من به لطف خداوند بزرگ خانواده بسیار بسیار بی‌نظیری دارم. خیلی دوست دارم که اینها، یعنی دوست داشتم که در مورد افرادی بجز خانواده‌ام می بود و راحت تر صحبت می کردم. واقعا الان تو معذوریتم از این که راحت تعریف کنم ازشون. پدر من به رحمت خدا رفته، خدا روح همه پدران آسمانی شاد، مرد بی‌نظیر زیری بودم، بزرگ مردی بودم. بسیار بسیار آنچه که دارم رو در طول اراده خداوند مدیون ایشون هستم و از خدا تشکر میکنم و شکر میکنم با همه وجودم که در تقدیر و ناصیه من همچی پدر و مادری رو قرار داد. مادر بسیار مدبری دارم. برادران و خواهران من هم از همون ابتدای در واقع حضورشون در این دنیا همراهی داشتن با من، ضمن اینکه بعدها که همسرم و خانواده همسرم به ما اضافه شدن، یعنی در واقع من با وصلت کردم باهاشون، این همراهی الحمدلله به همون معنی اتم و اکملش ادامه داشت. خدا رو شکر.
فارغ از حالا دستاورده علمیتون، همین که اینقدر فرزند قدردانی تحویل جامعه دادن و اینکه تونستن به بار بیارن نشون میده که چقدر انسان بزرگی بودن. یک کم بیاریم جلوتر، برادرتون بزرگ شد دیگه، بازیاتون شروع شده بود. میخوام ببینم اون 2% برتر دانشمندان جهان بازی کودکی چی بود؟
جور و جور بازی میکردیم با برادرم که معمولا اینطوری بود که هم با هم تو خونه فوتبال بازی میکردیم. تو خونه ها، یعنی تو فضای حالمون، هر چقدر هم که فضای حال خونمون بزرگ باشه شما حتما باید یه چیزی رو بشکن. یعنی تعارف نداریم، بعد با هم هم میرفتیم بیرون از خونه بازی میکردیم و
چیزم شکونده بودین تا حالا یا نه؟
فراوون گردن هم دیگه هم انداختیم. من خیلی برادر خواهرم رو دوست دارم، اما اصلا دلیل نمیشه که وقتی چیزی رو میشکنم گردنشون نندازم. این بخشی از دوست داشتنم.
اینو میخوام بگم، نکنه بخشی از این تعریفای امشبتون به خاطر عذاب وجدانیه که در کودکی بلاهایی که سرش
من بیشتر گردن میگرفتم. گردن گیرم خیلی خوبه.
خیلی هم عالی. رئیس جمهوری که انتخاب میشه، یعنی نامزدی که انتخاب میشه و به امید خدا رئیس جمهور میشه در این کشور، دوست دارین چه ویژگی داشته باشه؟ به عنوان یک نخبه شما چه ویژگی هایی رو دوست دارین رئیس جمهور آیندمون داشته باشه؟
بله، اجازه بدید که با توجه به اینکه در ارتباط با ویژگی های عمومی رئیس جمهور معمولا توی جامعه صحبت میشه و افراد مختلف صحبت میکنن، با توجه به اینکه از جایگاه مسئله علمی و نگاه علمی خواستید، اجازه بدید که من یک مفهوم مسئله مهمی رو مطرح بکنم.
حتما.
که انتظارم چه از رئیس جمهور و چه از تک تک مسئولین و کسانی که دستشون به جای میرسه در هر اندازه، حتی خودم، این هست که این مسئله رو در واقع رعایت بکنم.
خب
ما الحمدلله کشوری داریم که بدون هیچ تردیدی و بدون ذره غلو و اغراق از نظر علم در مرزهای دانش جهانیه. یعنی کشور ما بدون تردید قابل اثباته که علمش پهلو به پهلوی علم دنیا در حال پیشرفته.
بله.
و اینکه ما میتونیم در مجلات بسیار معتبر دنیا مقالات بسیار بسیار عالی چاپ بکنیم و خروجی های اون رو تبدیل به دستاوردهای بزرگ شده در دنیا ببینیم نشون دهنده این نزدیکی علم ایران به علم جهانه. اما متاسفانه صنعت و فناوری در ایران نسبت به صنعت و فناوری دنیا همپایه نیست، اگر که علم ایران به همین شکلی که گفتم داره کنار به کنار و پهلو به پهلو حرکت
میکنه. حتی بعضی جا شدن دلوتر.
و بله، اما بله. توی فناوری ما باید بپذیریم که لازمه که حرکتمون حرکت شتابدارتری باشه. اگر جوان ایرانی و دستگل ایرانی که با خون دل تربیت میشه، با خون دل خانوادش، با خون دل مجموعه سرمایه های کشور بزرگ میشه و تربیت میشه، دلش میخواد از یه جایی یک جای دیگه زندگی در جای دیگر رو تجربه کنه، به مهاجرت کردن فکر میکنه و مثل این، شاید یکی از عمده ترین مسائلش در ارتباط با نخبگان این باشه که نمیتونه آنچه را که از نظر علمی و در دیدگاه تئوریتیکال میتونه در واقع بیان بکنه بیاره و توی فضای عمل پیادش بکنه و این فناوری رو نمیبینه. ما نیازمند این هستیم که دانش بنیانی و تولید دانش بنیان و حرکت فناورانه دانش بنیان رو در مرحله به مرحله کار خودمون پیاده بکنیم. از ریاست جمهوری این تقاضا رو دارم، از تک تک کسانی که در این لحظه رئیس جمهور نیستن اما دستشون به جایی میرسه برای اینکه کاری بکنن این تقاضا رو دارم. به خودم این خطاب و نهیب رو میزنم که اگر بتونم کاری بکنم در جهت امید بخشی مخصوصا نسل نخبه به آنج امید بخشی واقعی نه امید بخشی واهی، امید بخشی که تو میدان عمل و روی زمین ما بتونیم ببینیم دستاوردهاشو دقیقا، اگه بتونم این مسئله رو ترسیم بکنم و ذره ای برای این حرکت و این ساخت این مسیر تعلل کنم یا قصور داشته باشم، من معتقدم که حتما خائنم و حتما دارم به بچه های این مملکت و به این مملکت خیانت میکنم. نباید بپذیرم اون پست رو اگر نمیتونم این کارو بکنم. در غیر این صورت باید حتما بتونم امید بخشی رو روی زمین و روی در عمل در کف جامعه برای مردم پیاده بکنم. این مسئله عامه، من به صورت خاص به فضای علمیش پرداختم.
بله، خیلی عالی، درود بر شما. به امید خدا قطعا مردم کسی رو انتخاب خواهند کرد که این امید رو در دل جوانهامون خواسته نخبگانمون زنده کنه. داشتی مسیر زندگیتون رو مرور میکردیم دکتر، روز اول مدرسه یادتونه؟
بله بله، روز اول مدرسه پدرم منو برد مدرسه. خوب. اما روز دوم یکی از همکلاسیای منو همون روز اول پیدا کرده بود، گفت دست هم دیگه رو بگیرید با هم دیگه برید. در روز سومم گفت منتظر همکلاسیت نباش، خوش اومدی.
خودتون تنها رفتین؟
بله بله کاملا،
کلاس اول.
بله بله کلاس اول.
خب بیایم سراغ کارهای علمیتون. از کجا دیگه این مسیر دانشمند شدن شروع شد؟
یعنی
حس کردین که ذهنتون این قابلیت رو داره که یکی از نخبگان کشور باشین؟
دوره دبیرستانم خیلی خوب طی شد و معدل خوبی داشتم، کنکور هم رتبه خوبی داشتم. اون موقع کنکور دو مرحله‌ای بود، با رتبه خوبی قبول شدم و نوع انتخاب رشته من انتخاب رشته ویژه‌ای بود. من خیلی برام اهمیتی نداشت که بر من اهمیت داشت کدوم دانشگاه باشم، اما مهمتر از اون برای من مهم بود که کدوم رشته باشم. برای همین من 10 تا رشته اولم 10 تا رشته کامپیوتر از دانشگاه های بزرگ بود و با یک ترتیب مشخصی و بعدش در واقع رشته های دیگه که خب تقریبا معلوم بود به رشته های دیگه نمیرسه. برای من خیلی مهم بود که کامپیوتر برم، علاقه داشتم در اون زمان به کامپیوتر و همچنان این علاقه هست. دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم و اونجا در رشته کامپیوتر مهندسی نرم افزار شروع به تحصیل کردم، از دانشگاه های بی‌نظیر کشور با اساتید بسیار بسیار فوق‌العاده. همکلاس بسیار خوبی داشتم الحمدلله توی اون دانشگاه هم از نظر در واقع دانشجویی و در واقع رتبه ممتاز بودم و بعد توی کنکور کارشناسی ارشد در همون سال اول شرکت کردم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران قبول شدم. اون موقع هم رتبه من هم باز بین رتبه ها رتبه بسیار خوبی بود، باز به نرم افزار رفتم و فوق لیسانس و دکترام رو توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذروندم. خیلی دوره فوق لیسانس و دکترای من روی مسیر پژوهشی موثر بود. استارت از اونجا زده شد. بعد از اون هم همزمان با شروع دوره دکترا من عضو هیئت علمی دانشگاه شدم. از سال 84 الان 20 ساله که عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و 4-5 سال اول 5-6 سال اولش در واقع دانشجو دکترا هم بودم و دکترامو تمام کردم. بعد از اون هم توی دوره در واقع هیئت علمی خودم در دو جنبه فعالیت می‌کردم. یک جنبه پژوهش‌های بنیادین و پژوهش‌های نظری دارم سعی می‌کنم که مثل شما فارسی رو آره دقت بکنم و هم این که توی فضای فناورانه و تبدیل پژوهش به فناوری طوری که پژوهش برای پژوهش اتفاق نیفته. برای فضای اول فضای من نگارش کتاب، مطالعه، بر در واقع نوشتن مقالات بود و در فضای دوم هم من یه شرکت دانش بنیانی تأسیس کردم و همراه با دوستان خودم در اونجا محصولات و پروژه های کشوری و حتی بین‌المللی داشتیم و این شرکت داره کار خودش ادامه میده. همونطور که عرض کردم خدمت شما، حالا به صورت شخصی و الان عرض میکنم، در 4 سال 1398 در انتهاش ابتدای 99 که من مسئولیت معاونت پژوهشی رو در دانشگاه خودمون قبول کردم برای اینکه تعارض منافع وجود نداشته باشه، از هیئت مدیره اون شرکت کنار اومدم تا بعد مجددا حالا اگر دوستان من بپذیرن دوباره برگردم توی جمعشون. ارزم به حضور شما که از بعد نظری هم اتفاقی که افتاد این بود که روی مقالات کار خودم رو انجام دادم. الحمدلله مراحل مختلف استادیاری، استاد دانشیاری و استاد تمامی، یعنی فول پروفسوری رو مرحله به مرحله گذروندم و الان در حال حاضر استاد تمام دانشگاه هستم و در خدمت شما.
آقای دکتر، تا دانشگاه و دکترا گرفتن و شرکت دانش بنیان زدن پیش رفتیم. شرکتون چی تولید میکرد؟ چی کار میکرد اصلا؟
شرکت ما شرکت نرم افزاری بود. آها. و تولیداتش تولیدات مهندسی نرم افزار بود و هم در سطح منطقه، هم در سطح در واقع کشور و هم در سطح بعضی از پروژه هایی که بین المللی بود رو داشتیم.
آها. تو حوزه هوش مصنوعی وارد شده بودیم؟
بله، تو حوزه هوش مصنوعی در حال حاضر هم در حال فعالیت هستم. دانشجوی دکترای من در واقع دارن فضای هوش مصنوعی رو در پروژه های مختلف.
کجای جهانی ما در ایران به نظرتون؟
بسیار خوبیم. فضای هوش مصنوعی دنیا به این ترتیبه که من ناچارم که بعضی از کلمات تخصصی رو انگلیسی به کار ببرم.
من اگه تونستم بعضی رو ترجمه میکنم.
برای همین شبکه های یادگیر هوش مصنوعی که این کار رو انجام میدن غالبا برای اینکه از پایه فضای یادگیری خودش یا در اصطلاح تخصصش لرنینگ رو انجام بدن با مشکلاتی مواجه هستن، نیازمندی های فراوانی دارن. الان در حال حاضر ما ترانسفورمر ها رو داریم تو دنیا که در واقع شبکه های از پیش آماده ای هستند که برای مقاصد مشخصی اصطلاحا فاین تیون میشن، یعنی برای اون کار در واقع کاستومایز میشن. این باعث شده که در واقع به عنوان یک فضای اوپن سورس در اختیار همه دنیا قرار داشته باشه و بتونن استفاده بکنن. این کمک میکنه به همه دنیا برای اینکه این کارو بکنن. ضمن اینکه همونطور که گفتم ما الان در فضای هوش مصنوعی علاوه بر قسمت پیاده سازی که میتونیم از API های دنیا استفاده بکنیم و این کار رو خودمون هم گسترش بدیم، اصطلاحاً دیولپ بکنیم، علاوه بر اون تو فضای نظریه پردازیش هم بسیار قوی هستیم و نت آنچرا که به عنوان دستاوردها و بروندادهای پژوهشی از ایران چاپ میشه در دنیا اقبال زیادی بشه.
خدا رو شکر. خودتون یکی از کلمات رو اصلاح کردین، دیولپ رو فرمودین گسترش. من اوپن سورس هم که منبع باز بهش بگیم بهتره، کاستومایز هم که سفارشی سازی شده فکر کنم معادل فارسی
فاین تیون هم فارسی کن
فاین یکم سخت بود ولی فکر کن اونم حالا
فاین تیون یعنی مناسب سازی کردن برای یک هدف مشخص.
خیلی هم عالی. دیدی چقدر قشنگ بود فارسیش؟
بله من میدونستم مناسب شده برایش. گفتم که شما بدونی.
آره تو حالی که صحبت شد چون چند وقت پیش یک مراسم عروسی داشتیم در رادیو در لابی یک ساختمون. میدید لابی فارسیش چی میشه؟
نه.
سرسرا. چقدر جالبه.
چقدر قشنگ.
چقدر خوشگل. آره در سرسرای رادیو. خیلی هم عالی. آدم همیشه تصوراتی از آینده داره. به نظرتون آیندهمون با هوش مصنوعی به کجا میرسه؟ تو همین اتاق در نظر بگیرید، یک صدا بردار داریم، یک گوینده داریم، یک تهیه کننده داریم و شما که مهمان به هرامه هستین، هوش مصنوعی کدوممون رو حذف میکنه به نظرتون؟
هوش مصنوعی میتونه همه رو حذف بکنه. اما
یا خدا
واقعا میتونه همه رو حذف بکنه. خوب. یعنی قصد فرایند به این سمت به راحتی میتونه پیش بره. آها. که هوش مصنوعی جایگزین هوش طبیعی بشه و قرار بگیره، اما واقعیت اینه که همچه هدف گذاری براش نشده و مواردی وجود داره، مسائل غیر علمی وجود داره و دغدغه مندی هایی وجود داره که شاید این اتفاق خوبی نباشه که هوش مصنوعی بیاد و چیزی رو حذف بکنه. ناگزیریم که ما از هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار، به عنوان یک در واقع همون دستیار اسیستنت دیگه نگم، به عنوان یک دستیار در شغل‌های مختلف و در کارهای مختلف استفاده بکنه.
درسته.
اما این که خودش رو به عنوان سیستم خبره، اصطلاح تخصصیش اکسپرت سیستم بذاریم برای اینکه تصمیم گیر باشه، غالبا مجموعه ای از ملاحظات روش وجود داره که این اتفاق به نظر من نمیفته. فضای هوش مصنوعی در آینده این نیست که جایگزینی اتفاق بیفته، اینه که اتفاقات ویژه و پیشرفت های ویژه تر توش ببینیم.
به امید خدا. قبل از اینکه شما تشریف بیارین، چون یک فاصله داشتیم، من با شنونده داشتم راجع به این صحبت میکردم که یک سری اختراعات بیخود در طول تاریخ داشتیم. یکیش ماشین گلف باز بود، یعنی یک مخترع یک ماشینی طراحی کرده بود که خودش برای خودش گلف بازی میکرد و بعد به نشسته این خب که چی که نشسته برای خودش گلف بازی میکنه، حالا ما کجا این داستانیم و حذف شده. امیدوارم اگه قرار هوش مصنوعی کلن جایگزین انسان بشه حذف بشه. بفهم. به نظرتون کاربردی ترین استفادهی که هوش مصنوعی داره برای ما در زندگی روزمره چی هست و قراره چی بشه به نظر خودتون؟
الان ابزارهای هوش مصنوعی خیلی کمک میکنن برای اینکه شما ازشون سوالات خودتون رو بپرسید و جواب بگیرید.
بله.
و معمولا هم متخصصی هستن و جوابهایی که میدن معمولا جوابهای خوبیه. اسم نمیبرم از نرم افزارها، اما اکثرا میشناسن ورژنهای نگارشهای جدیدتره. میتونن در واقع خیلی جوابهای خوبی بدن، ضمن اینکه فضاشون فقط فضای جوابهای متنی نیست. آها. الان تو فضاهای تصویری صوتی بسیار هوش مصنوعی ها قدرتمند هستن و میتونن هم عملیات تولید محتوای خوب داشته باشن و هم عملیات اصلاحی بر روی آن محتوایی که پیش از این ایجاد شده است. علاوه بر اون ما تو فضای هوش مصنوعی مسئله‌ای داریم به نام هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو AI یا جنراتیو آرتفیشال اینتلیجنس که اصلا فضاش دقیقاً همینه که تولید محتوای تصویری، صوتی، متنی در رسانه‌ها و مدیاهای مختلف می‌کنه و اون رو در اختیار قرار میده، به خاطر همین بهش میگن مولد. پیش از این هوش مصنوعی بیشتر کارکردش این بوده که تشخیص بده، شناسایی بکنه، پلاک منو بگیره، بعد بگه که این پلاک شمارش اینه، قبلا این تعداد تخلف داشته، از مجموعه داده های موجود بازیابی انجام بده و اطلاعاتی در اختیار قرار بده. الان واقعا به سمت تولید دانش پیش رفته، از سطح اینفورمیشن یعنی اطلاعات به سطح دانش یعنی نالج در واقع ارتقا پیدا کرد.
خیلی هم عالی. آخرین سوالو در این رابطه میپرسم، بعدش میرسه آقا بحث بعدیمون. آینده با هوش مصنوعی ترسناکه یا نه امیدوار کننده است؟
همیشه بیم و امید توی هر کدوم از مسائل وجود داره. کلامی از حضرت مولا هست که اگر به من بگن فقط یک جمله رو انتخاب کن برای اینکه اون جمله سرلوحه زندگیت باشه، حتما اولین چیزی که تو ذهنم میاد اونه. و در واقع این فرمایش حضرت مولا که میفرماید احمق را نمیبینی مگر در افراط یا تفرید. آنچه که همیشه در واقع باعث میشه که انسان بهترین اتفاق براش بیفته راه میانه روی و تعادله. واقعیت اینه که در مورد هوش مصنوعی این اتفاق قطعا میفته که شما اگر در بعضی از جنبه هاش زیاده روی و افراط بکنید، خروجی هاتون و خروجی هاش براتون زیانبار خواهد بود. تفرید هم به همین ترتیب زیانهایی خواهد داشت. من طرف هوش مصنوعی نمیرم، این چیه؟ مظاهر چیز دیگه. اینا که حرفای درستی نیستن. این که در دنیای هوش مصنوعی جای اخلاق کجاست، جای اینها هم حرفای درستی نیستن. آنچه که مسلمه اینه که باید هوش مصنوعی جایگاه صحیح خودش رو پیدا بکنه و در اون جایگاه قرار بگیره.
حتما همینطوره. ما یه بازی تو برنامه داریم که امشب متاسفانه فرصت نمی‌کنیم با شما بازی کنیم، ولی یه بازی با جملات داریم، می‌خوام شما رو یکم در این مورد اذیت کنم.
بفهم.
سه تا عادت خوب از خودتون بگین، بهش فکر کنید. سه تا عادت خوب بهش فکر کنید که تو اون جمله گلدون باشه. بگید من مثل گلدون چیم؟
من مثل حتما مثل گلدون یا نه، کلمه مثل رو نگم ولی گلدون توش باشه.
نه نه، شما مثل گلدون چی؟
آها، من مثل گلدون اطرافیان خودم رو شاد میکنم. غالبا اینطوریه که فضا اطرافم بسیار سعی میکنم که شاد بشه. من همیشه مثل گلدون سعی میکنم که بوی خوبی داشته باشم.
خوب.
و همیشه سعی میکنم که جذابیت بصری مثل گلدون داشته باشم. خوبه؟
آفرین، عالی بود. به نظرم ستاشو دارین.
ممنونم از شما.
حالا سه تا از عادتهای بدتون رو میخوایم بگیم، یعنی کاش این عادتها رو نمیداشتیم.
بله.
اونم میخوام سختش کنم. مثل برگ درخت.
بله. بله، من مثل برگ درخت معمولا منفعلم و اطرافیانم شاد نمی کنم. مثل برگ درخت
برگ تناقض داره، باید واقعیت داشته
باشه. مثل برگای درخت که تو پاییز کف زمین ریختن، من معمولا بی نظمم، اتاقم انقدر وحشتناک نیست، ولی باید بگم مثل برگ درخت. من مثل برگ درخت راست میگم و بعضی وقتا آره، بعضی وقتا به شکل محوه‌ای قانون مدارم.
اون لحظه چی مصرف کردین که برگ درخت به زور راست میگه؟
نمیدونم، ولی موتوری گرفتم.
خیلی عمالی.
سلام.
آخری شما هم ببخشید حواسم پرت دوم مورد بود، من نشیدم.
گفتم که مثل برگ درخت خوبم.
مثل برگ درخت خوبید، این که ویژگی خوبه که، منفی نیست.
چرا دیگه، زیادی خوب بودم قبول کن که بده دیگه.
اذیتتون نمی‌کنیم.
یه ویژگی خاصی رو که از پدرم یاد گرفتم، دوست دارم که به همه دوستان و شنوندگانم بگم و به شنوندگان بگم و فکر میکنم که شاید در زندگی مفید باشه. شاید اگر قرار باشه یک ویژگی بسیار بارز از پدر خودم رو بگم، این بود که محدودیت تصور برای او وجود نداشت. او دقیقاً آنچه را که فکر می‌کرد باید انجام بشود پیگیری می‌کرد و دقیقاً اراده این را داشت که خواسته خودش را تبدیل به توانسته بکنه. ما سعی کردیم که بچه‌ها سعی کردن که از او یاد بگیرن و این کار رو بکنن و ببینن که چی رو می‌خوان، اون چیزی رو که می‌خوان پیگیر باشن تا بهش برسن. من سعی کردم که به بچه‌های خودم هم یاد بدم که همین طوری باشن. فکر میکنم که این اتفاق، پیگیری کردن و در راه خواستن برای رسیدن به هدف ثابت قدم بودن، باعث تمام موفقیت هاست. یه سگانه‌ای داره آقای نسیم نیکولاس طالب، نویسنده لبنانی آمریکایی، به نام حالا سه تا کتابن که در زمینه‌های روانشناسیه، یکیشون انتی فرجایل، یکی بلک سوانه، سومیش مد نظر من اسکین این دی گیم توش یک جمله بسیار ویژه‌ای وجود داره و اون اینه که در زندگی مهمترین چیز نترسیدن از شکسته و مهمتر از اون ترسیدن از تلاش نکردنه و این خیلی مهمه که آدم ها پیگیر باشن برای رسیدن به هدف. این که هدفی در یک بار یا دو بار یا چند بار تلاش اولیه ما محقق نشد معنیش محقق ناشدنی بودن اون نیست.
درست.
معنیش اینه که تلاش ما به اندازه ای از بلوغ و مشیریتی نرسیده تا بتونه اون هدف رو بزنه. به زودی این اتفاق خواهد افتاد، بنابراین حتما اگر هدف گذاری کردین خواهش میکنم که پیگیرش باشین. من نسل جوان ایرانی رو لایق و شایسته بهترین ها میدونم و میدونم که این پشتکار باعث خواهد شد که انشاءالله اسم کشورمون همیشه در دنیا بدرخشه.
حتما هم همینطور خواهد بود. خیلی ممنونم به شخصه برای من که خیلی اثرگذار بود کلام پایانیتون. خداحافظی میکنم با مهمان امشب برنامه‌مون آقای دکتر محمد کریم سهرابی که از 2% دانشمندان برتر جهان هستن و مایه افتخار ایران. آقای تو با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم.
همچنین خداحافظی میکنم با شنوندگان محترم برنامه فرش قرمز. ممنون که همراه ما بودین. تا هفته بعد که ما نیستیم همراهتون، هفته بعدی به امید خدا میاییم و باهاتون سلام علیک میکنیم و به امید خدا فرش قرمز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
تشکر. خدا نگهدار.